الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بدنبال مباحث گذشته در ضابطه بین تعارض و تضاهم، باید به برخی از عبارات مرحوم آخوند قدس سره در کفایه اشاره کنیم و بعد خودمون یک ضابطه ای رو ارائه بدیم. مرحوم آخوند عمدتاً در همین بحث اجتماع امر و نهی اونجا در مقدمه هشتم یک بحث ثبوتی میکنن و یک بحث اثباتی، یعنی در دو مقام مسئله رو مطرح میکنن، در این که ملاک اجتماع امر و نهی و ملاک تعارض و تضاهم چیه. از نظر بحث ثبوتی می فرمان لا یکاد و یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلقی الایجاب و تحریم منات و حکمهی مطلقا. میگن اجتماع امر و نهی جاییست که اون امر و نهی در مورد اجتماع ملاک حکمشون موجود باشه، یعنی هر دو دارای ملاکن حتی فی مورد اجتماع. بگیم صلات در دار غصبی صله ولا تقصر، اگر در مورد اجتماع ملاک هر دوشون موجود باشه این از باب اجتماعه. اون وقت اگر قائل به جواز شدیم گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، این معناش این است که در این مورد، یعنی در این نماز در دار غصبی، هم این فعل محکوم به وجوب و هم محکوم به حرمت، و بنابراین که قائل به امتناع بشیم باید اول مناطین رو عرض کنیم و علل امتناع محکومن به اول مناطین او به حکم آخر غیر الحکمین فی ما لم یکن هناك احدهما اقوا. میگن اگر اول حکمین داشتیم، اول حکمین نداشتیم، یه حکم دیگری غیر از این دوتا حکم. خب این در صورتی که بگیم در مورد اجتماع هم هر دو حکم دارای ملاکه، اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک، این کذالک یعنی مناتون به صورت مطلق حتی فی مورد اجتماع. اگر گفتیم این متعلقین یک ملاکی که این ملاک حتی در ماده اجتماع موجوده ندارن، فلا یکون من هذا الباب ولا یکون مورد الاجتماع الا محکوما الا به حکم واحد منهما اذا کان له مناطو او حکم آخر غیر هما فیما لم یکن لعهد هما لعهد من هما ایل بل جواز و الامتناع. در اینجایی که در مورد اجتماع هر دو منات ندارن، اگر یکی منات داره همون حکم فقط موجوده، و و اگر هیچ کدام مناط نداره ما باید حکم دیگری رو عرض کنیم و فرقی نمی کنه قائل به جواز بشیم در باب امتناع اجتماع امر و نهی یا قائل به امتناع. پس ببینید این بعد میگن هازا به حسب مقام ثبوت. وقتی ما ثبوتن و تصویرن میاییم دو تا حکمی که از طرف شارع بخواد وارد بشه، شارع چه معاملهی میخواد بکنه در مورد اجتماع، یا هر دو ملاک دارن یا احدهما ملاک داره. اما میفرمایند به حسب مقام اثبات فرروایتان دالتان علل حکمین، این دو روایتی که بر دو حکم دلالت داره، متعارضتان اذا احرز ان المناط من قبیل الثانی، یعنی اگر احراز کردیم که این دو در مورد اجتماع هر دو ملاک ندارن. گفتیم در ماده اجتماع احدهما ملاک داره، هر دو ملاک نداره، میگن اینجا میشه متعارض. فلا بد من عمل المعارضه بینهما من الترجیه و التخییر، و الا اگر هر دو دارای ملاک باشه فلا تعارض بالفلبین بل کان من باب تزاحم بین المقتضیین، این از باب تزاحمه و این میشود تزاحم بین مقتضیین. پس خلاصه حالا اون بحث ثبوتی هم که فقط مجرد یک بحث علمیه، اون چه که مهمه همین بحث اثباتیه. مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی میگن اگر در مورد اجتماع هر دو ملاک نداشتن میشه تعارض، اگر هر دو ملاک داشتن میشود تزاحم. نظیر این مطلب رو در صفحه 174 باز در همون تنبیهات اجتماع امر و نهی در الامر الثانی، این مطلبی که خوندیم در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی بود در الثامن بود، در تنبیهات اجتماع امر و نهی در الامر الثانی ایشون میگه قد مر فی بعض المقدمات انه لا تعارض بین خطاب سله و خطاب لا تقصب علی الامتناع، بین خطاب سله و لا تقصب روی قول به امتناع تعارض نیست. تعارض الدلیلین به ما هما دلیلان کی یقدم الاقوا من هما دلالتن و سندن، بل انما هو من باب تزاحم المؤثرین و المقتضیین فیقدم القالب من هما. اونجا همین رو میگن که اگر ما قائل به امتناع شدیم در صورتی که احدهما ملاک داره تعارضه، در صورتی که هر دو دارای ملاکه مسئله تزاحمه. پس این نظر مرحوم آخونده. مرحوم آخون میگوین که ما در باب اجتماع امر و نه اگر قائل به جواز اجتماع شدیم اینجا دیگه بحثی نداره، این هو این متعلق و این فعل محکوم به دو حکم میشه، مثل دو تا فعل خارجی که ربطی به هم ندارن. اما حالا اینجا در بحث اجتماع در یک فعل اجتماع پیدا کردن روی قول به جواز اصلا بحثی نیست، دو حکم، دو متعلق، به حسب واقع دو فعل لا تعارض لا تزاحم روشن مسئله. اما روی قول به امتناع اونجا میگن اگر هر دو در مورد اجتماع ملاک نداشته باشن، یعنی یکیشون ملاک داره تعارضه، اگر هر دو ملاک دارن تزاحمه. خب پس مرحوم آخون فرق میان تعارض و تزاحم رو در این مسئله وجود ملاک و عدم وجود ملاک قرار داد. اونم تزاحم رو بردن تو تزاحم ملاکی و تزاحم مقتضیین. خب اینجا عرض میکنم که اولین اشکالی که به مرحوم آخوند هست این است که توضیح داده مرحوم آخوند که ما از راه اجماع یا از راه حکم اقتضایی یا حکم فعلی برای کشف ملاک سه راه ذکر کرده آخوند اونجا. اولین اشکالی که به مرحوم آخونده این است که خب شما پس این تعریفی که در باب تعارض میکنید یه قیدی باید درش بزنید، بگید تناف دلیلین اول ادله به حسب مقام دلاله و الاسباب فی ما اذا لم یکن لکل واحد منهما ملاکون. شما میگید تعارض در جاییست که این دوتا هر دوش دارای ملاک نباشه. خب این قید رو بیارید در تعریف تعارض. چرا وقتی به بحث تعارض میرسید چنین قیدی رو شما در تعریف تعارض نیاوردید؟ این اولا. چرا؟ این حقیقت تعارضه. شما تعارض رو وقتی میخواید در باب مقابل تزاحم قرار بدید میگید آقا از کجای تعارض شما اینو فهمیدید؟ این شرط یه شرط جوهریه برای تعارضه. آخون میخواد بگه هر جا احدهما ملاک داره تعارضه. تعریف استصحاب این ابقاء ماکان ببینید درسته ما اونجا و لذا اون چی که در مقابل قاعده یقینه باید تو خود تعریف استصحاب آورد. این یک. و لذا همونجا هم ما گفتیم مراجعه کنیم باید یه تعریفی بکنیم هم شامل استصحاب معمولی و متعارف بشه هم شامل استصحاب استقبالی بشه. چرا؟ نه چرا؟ ببینید بالاخره این قید باید بیاد. یا شما یه وقتی میخواید یه عنوانی رو وقتی میخواید روشن بکنید باید چنین قیدی آورده بشه. ببینید نمیگیم که آره کل القیود باید آورده بشه، اما قیودی که در حقیقت اون دخالت داره باید آورده بشه. شما وقتی میخواید تعارض رو در مقابل تزاحم قرار بدید باید همچین قیدی بیارید. حالا این از این اشکال خیلی مهم نیست ولی اشکال به نظر ما. اما مسئله دوم و اشکال دوم عرض میکنم که این است که آیا حالا خودمون مهم بررسی کنیم به مرحوم آخون میگیم شما این از کجا آوردید؟ از کجا آوردید که تعارض در جاییست که هر دو ملاک نداشته باشند و احدهما ملاک داشته باشند؟ ربما این که در بعضی از موارد برای هر دو دلیل ملاک باشه اما معذاله تعارض باشه بین این دوتا. ممکن است که ما بیاییم بگیم که یک جایی برای دو تا دلیل تعارضه. مثلا فرض کنی اگر یه دلیل دلالت بر وجود داره، یه دلیل دلالت بر استحباب داره و قابلیت جمع عرفی بینشون نباشه. حالا گاهی اوقات ما میگیم وجود رو حمله بر استحباب میکنیم. اگر مولا یه جای آمد هم دلیل ما دال بر وجود بود هم دلیل ما دال بر استحباب بود، این یک. یا ممکنه حتی بین الوجوب و الحرمه، شما اگه در مورد فقا که هم اقتضای حرجت حرمت درش وجود داره هم اقتضای جواز، حالا اینجا باز تعارض بین جواز و حرمته، هم ملاک برای حرمت درش هست هم رو منافعی که داره ملاک برای جواز و بلکه گاهی اوقات ملاک برای وجوب باشه. بله؟ بله، اونجا که دو تا تعبیر هم در مورد ثمر الازره هست، یا تو هم بحث معاملات، معاملات یه دلیل بیاد دلالت بر حرمت بکنه، یه دلیل دلالت بر جواز بکنه و ما فرض کنیم ملاک هر دوش هم میتونه باشه. من میخوام این عرض بکنم آخوند این رو از کجا آورد که ما تعارض رو فقط باید در جای بگیم که ملاک برای احد و هما باشه. ما در باب تعارض بگیم دو تا دلیل با هم تنافی و تکاذب دارن، حالا رو قول ناینی فی مقام الجهل میگیم آقا یا شارع اینو گفته یا اینو گفته. خب این اهم از این است که هر دو ملاک داشته باشن یا احد و هما ملاک داشته باشه. شارع منطقه میگیم یکی از اینا رو گفته، هر دو رو نگفته. تعارض اصلا به همون تناقض و تضاد برمیگرد. بله، یعنی در مقام جهل بین این دو تناقض. بله، یا تضاد یا تناقض. ما قبول نکردیم این حرفو. حالا از این به کلام آخون برسیم عرضو کن. نه از این فرمید ما میگیم که آقا شما این رو دقت کنید، خب من این رو بتونم تنقیحش کنم. باز این رو من عرض بکنم، ببینید ما در این بحث سه تا مثال داریم. یه مثال همین سله و لا تقصبه، یک مثال سله و عزل نجاسه است، یه مثالم اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منه من العلماء دیگه. حالا یا لا تکرم الفساق که آمخاص من وجه بشه. عرض میکنم که در مورد اجتماع میگیم بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق تعارضه. در چی؟ در ماده اجتماع، در عالم فاسق. خب همینجا که میگیم تعارضه، میگم ملاک وجوب هست که علمه، ملاک حرمت هم هست که فسقه، هر دو ملاک وجود داره. نمیشه اصلا اینجا جاییست که هر دو ملاک رو داره. در مورد اجتماع در عالم فاسق میگم آقا به ملاک علمش این قابلیت وجوب داره، وجوب اکرام داره، به ملاک فسقش حرمت اکرام داره. پس هم ملاک وجوب داره هم ملاک حرمت داره. حالا اجازه بدید اصلا این مثال دیگه مثالیست که همه قبول دارن این رو. در سل و عزل نجاسه که آقایون میگن تضاهمه، اونجا روشن ملاک هر دو وجود داره. در سل و لا تقصر که مسئله رو میگن در باب اجتماع، خب اینجام این فعل خارجی هم روی قول به امتناع شما میگید یکی از این دوتا هست، روی قول به امتناع شما مرحوم آخون میگید تعارض وجود داره. میگیم چرا؟ میگید که چون یکی از اینا ملاک داره و تضاهمه اگر هر دو ملاک داره. همین حرفی که الان از آخون خوندی، مرحوم آخون میگه روی قول به امتناع اگر هر دو ملاک داره میشه تضاهم، اگر احدهما داره میشه تعارض. حالا ما همینجا رو قول به امتناع نمیتونیم بگیم هر دو دارای ملاکه، هر دو ملاکه، منتها یا شارع امر آورده یا نهی آورده. این چه استحاله ای داره که ما مسئله تعارض رو با فرض وجود هر دو ملاک برای دو طرف به این مطرح بکنیم؟ شما در خود اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که عرض کردم در ماده اجتماع همه قبول دارن تعارضه، در این تعارض در ماده اجتماع احد الملاکین وجود داره؟
اینجا ما گمان میکنیم، خیال میکنیم عالم هست، شاعر میگه اصلا عالم نمیدونم اینو
به ملاک علمش. شما بگید آخه ملاک در چیه؟ شما در باب شراب میگید که آقا هم منافع داره هم مزار داره، ولی شعار آمده رو مزار بهش ترجیح داده، ولی هر دو ملاک وجود داره. اگر عرض میکنم که در این عالم فاسق الان یک شخصه، این یک شخص هم ملاک وجوبی درش هست هم ملاک تحریمی درش هست، به علمش، به خاطر علمش ملاک وجوبی داره، به خاطر فسقش ملاک تحریمی داره، اون وقت میگه آنجا هم تعارض میکنن. ما نمیتونیم که هم بگیم واجب اکرام هم حرامه، این دوتا که نمیشه. شارع یا این ملاک رو روش توجه کرده یا اون ملاک، ولی باز ما میگیم تعارض رو مثلا میکنیم، میگیم آقا شارع نمیتونه هر دو رو گفته باشه. اصلا تعارض در جاییست که حالا ما میگیم الان زبون ضابطه‌ای که خودمون ارائه میکنیم روشنش میکنیم، میگه آقا شارع نمیتونه هر دو رو گفته باشه، در تضاهم شارع هر دو رو گفته، اما در تعارض اینطور نیست. تعارض تنافی دلیلین است و حسب دلاله و اثبات اهم از این است که ملاک هر دو باشه یا نباشه. این اولا، این اولا بله نه دیگه، در مورد عالم فاسق هر دوشو نمیتونه بگه، نمیتونه بگه هم اکرام این واجب هم حرام. میدونیم در این مورد عالم فاسق اگر از شعار سوال کنیم میگه هر دو من اینجا اراده کردم، نمیشه اصلا معاده که. نه در این مورد چه کار کنیم ما؟ همین مولایی که عام رو گفته اگر از این سوال کنیم، این دوتا عامی که شما گفتیم در مورد اجتماع هر دو شوهایی به اراده کنیم محاله. دوتا دلیل هم تعارض کرد، خیلی خوب، خیلی خوب. ما موقعی میگه پس شعار در این مورد یکی رو گفته، هر دو رو نگفته. الان داره ملاک، فرضمون اینه. آقا شارع چیه؟ خودمون ملاک رو که میدونیم ملاک وجود داره، این که ملاک رو دیگه منتها شارع کدوم ملاک را اینجا مقدم کرده بر کدام، اونو ما نمیدونیم. حالا اجزه بده شما باز اجزه فرمید آقا اجزه فرمید آقا رحمه فرمزه من این رو بذار من یه خورده روشن‌تر کنم این مسئله رو، اگه اجزه من نرازم عرض بکنم. ببینید بعضی ها مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اصلا میگن آقا فرق بینه عرض میکنم که اگه بیان امام رو یادداشت کرده باشم، ایشون میگن که در باب سل و لا تقصر که از بحث اجتماع امرو نهیه و اکرم العلماء و لا تکرم الفسطا که بحث تعارضه، یعنی حاکم فرد عرفه. به عرف که میدی، عرف میگه بین سله لا تقصر، اینا دلالت هاشون هیچی با هم دعوا ندارن که اصلا تنافی ندارن، اما بین اکرم العلماء و لا تکرم الفسطا یه تنافی وجود داره. ایشون میگه حاکم در باب تعارض عرفه، در باب اجتماع امر و نهی حاکم عقله. عقل میگه به خاطر دو حیثیت، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، اجتماع امر و نهی ممکن میشه. نظیر این مطلب رو البته در کلمات مرحوم آقای بروجردی آمده. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون یک قیدی و یک اشکالی همونجا بر مرحوم امام دارد. میخوام این عرض بکنم خودمون الان این رو بیاریم میدان. اولین چیزی که باید تکلیف رو روشن کنیم این کلام آخونده، این که تعارض اونجاییست که هر دو دارای ملاک نیستن، این از کجا؟ ممکنه هم این ملاک داره، همون ملاک داره، همون تعارض هم بینشون به وجود بیاد. به قول امام، امام مرجع در باب تعارض عرف میبینه. عرف میگه آه هر کلمه به علماء و لا تکرم الفساق در عالم فاسق تعارض میکنن، و همین عرف هم میگه آه این دوتا دارای این مورد دارای ملاک هر دو هم هست. اگر ما رفتیم سراغ عرف در همین بحث تعارض هم که مبنای امام رو بیان کردیم، ایشون فرمود ما اصلا تعریف ذکر نمی کنیم برای تعارض، باید این به عرف بگیم کجا تعارضه کجا تعارض نیست. عرف وجود دو ملاک یا نفی ملاک و دخیل در تعارض نمیدونه. عرف یا این دوتا با هم تکاذب دارن یا ندارن. بگیم آقا علما و فسطا هم مخاص منون چه مورد اجتماع دارن؟ تکاذب دارن. ولی در سل ولا تقصب عرف تعارض نمیبینه، ولی اونجا مورد اجتماع دارن. هر دو مورد اجتماع دارن، ولی اونجا تعارض نمیبینه، اینجا تعارض میبینه. وجود تعارض و عدم وجود تعارض ربطی به ملاک و عدم ملاک نداره. این رو این مبنا. اما رو مبنایی که خود ما اختیار کردیم در باب تعارض و از خود آخوند اتفاقا گرفتیم و اصلا به مرحوم آخون میگیم، شما اینجا تقریبا عدول از اون مطالب قبل کردید. شما میگید تناف دلیلین به حسب دلاله و اثبات. این دلالت رو مرحوم اصفهانی به دلالت ظاهری معنا کرد، داله در مقابل مدلول. ما گفتیم نه، مراد دلیلیته. به نظر ما ضابطه اینه، و البته این ضابطه هم باز عرفی هم هست یه مقداری. اگر دو دلیل ادله دلیلیت و حجیت شامل هر دوشون باشه، بحث تضاهمه. اگر شامل احدهما بشود، یعنی ادله حجیت یکی از اینها رو بالفعل، باز اقتضا رو کار ندارم، بالفعل میگه یکی از اینها دلیلیت داره، میشه تضاد تعارض. چرا؟ حالا به اصل اولی بذارید برسیم، اون اونجا بحث میکنیم. ببینید ملاک در باب تعارض این است که هر دو بالفعل مشمول ادله حجیه قرار نگیره، تنافی دارن. ما مکرر رو این پافشاری کردیم، خدا آخون یاد ما داد، تنافی دارن دو تا دلیل به حسب دلاله و دلیلیه، یعنی به حسب دلیلیه یکیشون ادله حجیت شاملشون میشه. اما در باب تضاهم ادله حجیت شامل هر دو میشه. به حسب دلیلیت شارع هم صلات رو از ما بخواد، هم ازاله رو از ما بخواد و حتی به دلیل دیگر، اشکالی نداره. اما این ربطی به ملاک نداره. ولو همینجا مرحوم آخوند در فصل بعدی یه اشاره به تضاهم مقتضیین میکنه، ولی به نظر ما در فرق میان تعارض تضاهم در این جهت مکاری به ملاک نداریم اصلا. اجازه بدید یه بیان دیگه عرض بکنم. این بیان رو خوب روش دقت بکنید آقا. ببینید آقا، مسئله تعارض و تضاهم مربوط به بعد الجهله. میگیم آقا بعد از جهل یا ما علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دوتا دروغه، یکیش جهل شده به تعارض، یا میگیم نه چنین علم اجمالی پیدا نمیکنیم، هر دوش هست، یه تضاهم. اما بحث ملاک مربوط به قبل جهله. شاره قبل از اینکه جهل کنه میگه آقا این دوتا یا ملاک دارن ندارن، یکیش اقواس دیگری اقوا نیست، اون بحث ثبوتی و اثباتی که مرحوم آخوند کردن. و اساسا به شما عرض بکنم در بحث اثباتی درست ما میگیم اگر هر کدام ملاک دارن اقوا کدامه یا نه، ولی این دیگه در بحث اثباتی دخالت نمیتونه بکنه در اینکه این مقوم تعارض باشه یا مقوم تضاهم باشه. ما قبل از جهل این ملاکات رو میتونیم مطرح بکنیم، از یه راه های کشف کنیم شارع این ملاک رو دخیل قرار داده، دخیل قرار نداده. اما الان ما بحثمون بعد از جهل. و یه بیان دیگه که ما در تعارض تأکید روی مون کردیم آیون، ما به شما عرض کردیم آقا تعارض اصلا کاری به واقع نداره. ما آمدیم در این جهت با مرحوم نایینی مخالفت کردیم، گفتیم تعارض یه وصفیست مربوط به ظاهر، کاری به واقع ما نداریم اصلا، نه کار به جهلش داریم در واقع، نه کار به ملاکش داریم در واقع. به ما چه ارتباط داره اینا ملاک هر دو دارن یا ندارن؟ دو تا دلیلن، یا تنافی به حسب دلیلیت دارن یا ندارن. اگر تنافی به حسب دلیلیت داشته میشه تعارض. حالا میخواد هر دو ملاک داشته باشه، میخواد احد و ما ملاک داشته باشه، ما کاری به ایناش نداریم. میگیم آقا به حسب دلیلیت در ظاهر ادله حجیت نمیشود هم بالفعل این رو شامل بشود، هم بالفعل رو شامل بشه. باز اگر بخوایم دایره اشکال رو عمیق‌تر کنیم به مرحوم آخوند، میگم شما که میفرمایید احد و هما ملاک داره، این معناش این است که یکی از اینها مشمول ادله حجیت نیست واقعا، چون میگمش ملاک نداره اصلا. و چطور ما بیم به تعارض درست بکنیم؟ نشده، روشن نشده براتون. حالا این اجمال ادعای ما وقت گذشته، این روی این اجمال ادعای ما یه تأملی بفرمایید، فردا اینو هم منفتح درش بکنیم و هم فردا شده بحث بعدی رو شروع میکنیم. و صلی الله علیه.